بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب همگی شما عزیزان به خیر و شادی. بسیار خوشحالم که با برنامه راه روشن در خدمت شما هستم، کاری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. اجازه میخوام که قبل از هر صحبتی ایام ماه مبارک رجب رو خدمت شما تبریک عرض بکنم. به ایام البیست هم نزدیک میشیم و از همه شما عزیزان طلب دعای خیر دارم. همینطور در دهه فجر انقلاب اسلامی به سر میبریم و پیشاپیش 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که پاسداشت خون همه شهیدان که برگردن ماست رو به خوبی مورد توجه قرار بدیم. در خدمت استاد عزیزم و دانشمند فریخته استاد ابوالقاسمی عزیز هستیم. سلام میکنم خدمت شما استاد و شب بخیر دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و این ایام رو به همه بینندگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم استاد. فکر می‌کنم در این برنامه ما به دو مورد شبه انگیز که پیش آمده می‌خوایم بپردازیم. به دو مورد در مورد کلیپی می‌خوایم صحبت کنیم که گویا یکی از اشخاص در رابطه با یک مسئله شرعی در واقع صحبتی کردم، به اون بپردازیم و بعد به ادامه بحث وحدتمون انشالله خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعضی وقتا یه سری مسائلی در جامعه داغ میشه و بحثش بالا میگیره و همزمان بعضی نظراتی که این نظرات در بین علمای شیعه نظرات شاذ شمرده میشه، میان اظهار نظر میکنند و خب چون حالا اظهار نظر کردن پخش هم میشه کلیپاشون. بحثی که الان در جامعه پخش شده بحث مسئله پاک بودن یا نجس بودن سگ. خب اولا در باب نجس بودن سگ اجماع علمای شیعه است، یعنی در باب نجس بودن سگ هیچ کس شک نداره از علمای شیعه و تنها اختلافی که هست این است، اونم یک نفر مخالفت کرده که اگر سگ شکاری حیوانی رو شکار کرد آیا اون محل گاز گرفتنش رو باید پاک کنیم یا لازم نیست پاک بکنیم. مثل اینکه الان گوسفند شما سر می‌برید ازش خون میاد، آیا اون محل خون آمدن رو بعد از اینکه این خونها رفت ما باید بشوریم یا اون خونها رو برطرف بکنیم با چاقوی چیز جدا کنیم و بعد اون گوسفند رو بپزیم، یا نه همونطوری هم میشه خوردش؟ در همین مقدار کسی میگه آقا خون پاکه؟ پس دیدگاه علمای شیعه از صدر اسلام تا حالا مشخص بوده، فتاوای علما هم هست، اگرچه به بعضی از علما نظرات شذوذاتی در این قضیه نسبت داده شده، اما مراجعه که میکنیم به کتاباشون نه اینچنین ما نمی‌بینیم که فتوا به پاک بودن سگ داده باشه. اما دو تا فرمایش بعضی بزرگواران کردن در این هفته‌ای که گذشت، کلیپاشون پخش شد. خب حالا اینها اجمالاً عرض بکنم یک مسئله است، ما اینا نباید خلع کنیم. اولا نجس و پاکی ربطی به پاکیزگی و کثیفی نداره. ما همون طوری که پاکیزگی داریم پاکی معنوی داریم. یعنی چی؟ یه بعد دیگه این عالم که ملائکه باش ارتباط دارن، ممکنه یه چیزی رو ما کامل کامل پاک پاک کرده باشیم اما تو بعد دیگه ملائکه این رو کثیف ببینن، از این خوششون نیاد، ناخشنود بشن. ممکنه یه چیزی کثیف کثیف باشه اما تو اون بعد دیگه رو ملائکه تأثیر نمیذاره این کثیفی. برای ملائکه مثلا ویروس داشته باشه، میکروب داشته باشه، برای ملائکه فرق میکنه؟ نه، برای فرق نمیکنه. پس یه جنبه مستقل اصلا پاکیزگی و طهارت از یک سو و نجاست و کثیفی از سوی دیگه. یا میگه آقا ملائکه ای وجود ندارن، اصلا از بیخ منکر ملائکه میشی، خب این که چی؟ اما اگر اعتقاد داری که ملائکه‌ای هستند، خب طبق روایات ما ملائکه در کافیه شریف است که ملائکه در خانه‌ای که سگ باشه وارد نمیشن. خب اینو میخوای چیکارش کنیم؟ آقا نه، این ملائکه شوخی کردن. نه آقا، مثال بزنم، شما یک عذر میخوام از بینندگان، یه سوسک و ور دارید به عنوان حیوان خونگی، پاک پاک و تمیزش بکنید، هیچ گونه آلرژی ویروسی و میکروبی نداشته باشه. بعد شما به خواهرتون میگی تشریف بیارید منزل ما، با حیوان خانگی من آشنا شو. خواهر تحمل میکنه این سوسکو؟ نه، بود نمی تحمل کنه دیگه. اصلا بگیم تمیز. ملائکه جایی که سگ باشه وارد نمیشون. در کافیه شریف روایتی سندش هم صحیحه. حالا دو تا روایت، جلد ششم صفحه 527، جبرئیل به پیغمبر فرمود انا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه کلب. آقا اتاقی که توش سگ باشه ما ملائکه وارد نمیشیم. همونطوری که ما حقوق حیوانات داریم، حقوق حشرات داریم، حقوق گیاهان داریم، اسلام حقوق ملائکه را در نظر گرفته. ملائکه از جایی که سگ باشه آزار میبینن. آقا اصلا من انسان خیلی با این ملک، با این سگ حال میکنم. من فرض کنم یه حیوان خانگی سوسک داشته باشم، با سوسک خیلی خوشم بیاد از زندگی با سوسک، اما خواهرم نمیتونه تحمل کنه. الان من چیکار کنم؟ مادرم نمیتونه تحمل کنه، من خیلی به این علاقه دارم، چیکارش کنم؟ ملائکه دائم میخوان با ما باشن. دو تا ملک همیشه همراهمون هستند، دیگر ملائکه میخوان با ما ارتباط برقرار بکنن. تتنزل علیهم الملائکه، خب اینو ما چیکارش بکنیم؟ ملائکه میگن ما از جایی که سگ باشه آزار میبینیم،
فراری است.
حالا من انسان خوشم بیاد از سگ، خب او آزار میبینه، چیکارش؟ حقوق ملائکه رو نباید مراعات کرد. راجع به همه چی ما صحبت میکنیم غیر از حقوق ملائکه. پس کثیفی و نجاست دو تا مقولاً به هم مرتبط نیستن. ممکنه بگی آقا من بردم این رو، اصلا بردم کارواش کامل تمیزش کردم، بردمش داگواش.
بعضیا میگن این استاد،
بعد بردمش پیش به اصطلاح دامپزشک، قشنگ واکس همه کارا رو هم کردم، اینا ربطی به مقوله معنویش
نداره.
اون جنبه باطنی عالمه که ما هم نمیتونیم با این چشمون ببینیم، حالا اونهایی که مرتبط هستن میبینن. این یک مسئله. اما حالا بعضی آقایون آمدن نظرات شاذ خودشون رو مطرح کردن. من یه جمله عرض کنم، آقا شما مرجع تقلیدتون آیا میگه سگ پاکه یا میگه نجس؟ اصلا من فرض بگیرم الان ماه رمضانه، مرجع تقلیدم گفته براش ثابت شده که فردا روز سیوم ماه رمضانه، من حق دارم بخورم؟ نه، باید بفه مرجعم گوش بدم، دعوا نداره، مسئله شاکش خیلی ساده است. اصلا فرض بگیریم مرجع تقلید یکی دیگه از آقایون بگه سگ پاکه، مرجع تقلید من میگه نجسه، چیکار باید بکنم؟ اینکه آقا فلان شیخ فلان آخوند گفته که سگ پاکه، خب گفته باشه، سن نمازا مرجع تقلید من میشه؟ اگر تو تابع شرعی باید بری سراغ مرجع تقلیدت. اگه میخوای بهانه برای من بیار، حالا اونم بگه، برای من حجت نمیشه. آقا بعضی از آقایون میگن مدفوع پرندگان پاکه، بعضی میگن نه نجسه، اگه قابل خوردن نباشه، مثلا این حیوان گوشتش قابل خوردن نباشه مرغ نجسه. خب حالا طبق اون فتوای اون میشه پاکه، طبق فتوای میشه نجس. من مرجعم هرچی بگه، من آقا بیا مرجع تو رو تو سر این چماق کنم، نه. علاوه بر اینکه این آقایون که این حرفا رو زدن مرجعم نبودن، یعنی کاش مرجع بودن این حرفا رو می‌زدن دیگه. این مقدار دوستان باید مراعات بکنن، این مقدار متوجه باشن. وقتی مرجع تقلید حرفی میگه، خب حالا من تابع مرجع خودم، این مرجع تقلید هم این حرفا رو زده، خب سم من مازاد، چه فایده‌ای برام داره؟ حالا کلیپ ها رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله راجعشون صحبت خواهیم کرد. کلیپ اول رو ببینیم
دوستان، کلیپ رو پخش کنن در اتاق فرم.
لذا ما به نتیجه رسیدیم که حیونا محترمن، حتی سگ در کتاب سگ اثبات کردیم که سگ پاکه. در قرآن ما نه تنها دلیلی بر نجاست پاک نداریم، بلکه همش تعریف و تمجید و جایگاه سگ رو بیان میکنه در جریان اصحاب کف و جریان های دیگه، و بلکه آیه داریم که دال فکلو مما امسکنه دال بر به اصطلاح طهارت سگ هست که وقتی شکاری کرد میتونید سریع قرآن در مقام بیان هم هست که بخورید از رو و نگفته بشویید. روایاتی که داریم متعارضه، اجماعی که داریم اولا اجماع فل جمله است به فرمایش آیت الله عظمی‌خویی، اجماع فل جمله است نه بل جمله، و اون اجماع مدرکیه و از نظر عقلی هم مورد قبول نیست که انواع سگسانان پاک باشن، یعنی گرگ، شغال، ارزم حضور شما امثال اینا پاک باشن. شغال رو نمیدونم تجربه دیدنشو داری چه شرایطی داره، اون پاک باشه. سگی که این همه زیبایی ایجاد میکنه و شب و روز میبینیم نجس باشه.
بله استاد، دیدیم کلیپ.
آیه رضای ویرجندی هستن که همون یه دو هفته قبل هم کلیپ دیگه داشتن پخش شد راجع به این که بله ائمه چون غذا کم میخوردن مدفون نداشت. آره این حرفایی میزنید شما. حالا ایشون که اون حرفا رو زده، این حرفا رو هم زده. اولا مبنایش یه گرایش شبه قرآنی است. الا دلیلش میگه در قرآن دلیل بر نجاست سگ نداریم. در قرآن دلیل بر نجاست خوکی داریم. میگه گوشت خوک نخورید. کجاست گفت خوک نجاسته؟ شما خوک چطور نجاست میدونید؟ مگه به اینه؟ مگه تو قرآن خیلی شده؟ تو قرآن نیومده به تفصیلش. آقا نماز مغرب و عشا تو قرآن به تفصیل نیومده، نماز شب اومده. چه ربطی داره این استدلال؟ که شده استدلال علمی. بعد میگه آیه داریم دال بر پاک بودن سگ، همون آیه که میگه فکروم ما هم سگ نه علیکم، سگ شکاری رفت براتون گرفت، اون حیوان حلال خوردنش. مثل اینکه من میگم آقا گوسفند و سربریدی حلال خوردنش. خب سربریدی اونجا گردنش هم باید پاک بکنی، نه باید پاک بکنی؟ اصلا در مقام بیانی نیست. اصرار که نه، قرآن در مقام بیان هست، حتما قرآن در مقام بیان بوده. حالا من به شما میگم آقا گوسفند سربریدید پاکه، میشه خوردش، حلاله. خب گوسفند سربریده حلاله، من راجع به این که گردنش هم باید پاک کرد اینا که صحبتی کردم؟ نه. گوشت این گوسفند فعل جمله حلاله. حالا ممکنه بعض یعنی آقا گوسفند حلاله، گوسفند سربریده حلاله، دیگه همه اعضای بدنش هم میشه خورد؟ نه. در مقام بیان همه چیز نیستش. واضحه این؟ حالا اصرار در اصرار که آیه در مقام بیانه، این که هیچ مشخصه. میگه روایت متعارضه. خب آقا یه سوال، روایت متعارضه نباید این تعارض رو حل بکنید؟ شما قابل حل کردن نیستش. اولا متعارض تعارضی در کنید در باب روایتش، اینقدر روایت برای نجاست سگ داریم که حد و اصل نداره، متواتره. حالا فرض بگیریم متعارض هم باشه. خب یه قاعده داریم، مخالف العامه فخذوه، چیزی که مخالف عامه بود بگیرید. اهل سنت فتوا دارن به طهارت سگ و حتی به جواز خوردن گوشت سگ. آقای مالک میگفته گوشت سگ رو میشه خورد چون تو قرآن نیومده. همین مدل که ایشون میگه، میگه گوشت خوک تو قرآن اومد اما گوشت سگ تو قرآن نیومده، پس گوشت سگ رو میشه خورد. اگه بناس اینطور شما بگید، خب این که خیلی ساده است حل تعارضش. آقا ما راهکارهای تعارض داریم، چرا به این مسئله اشاره نمیکنید؟ اجماع فعل جمله است. اجماع پس قبول داری هست، فعل جمله شم که عرض کردیم، اتفاقا اجماعش فعل جمله نیست، دقیقاً نجاست خود سگ رو در اجماع مطرح میکنه. فعل جمله هم نیست، مدرکی هم نیستش. مدرکی هم باشه، مدرکش همون روایاته. شما گفتید معارض، خب حلش کنید. کدوم ور بعد ترجیح بدیم؟ تعارض بعد ترجیح داد دیگه، به چه دلیل اونور ترجیح میدید؟ آخرش هم میگه عقلی نیستش که سگسانان همشون پاک باشن، گرگ پاک باشه، شغال پاک باشه، اما سگ نجس باشه. خب آقا از جهت خلقت ما یه جور زنبور داریم، زنبور عسل، یه جور زنبور دیگه، زنبور بی عسل. خیلی هم شبیه همه، خیلی شبیه همه، اما این کجا اون کجا؟ از این زنبور عسل شهد بسیار خوش طعم خوش فایده استفاده میکنیم، اما که هیچ. این که خیلی به هم شبیهن چی شد دلیل میشه؟ این مثل حرف همون کسایی مونه که آقا انسان و میمون خیلی به هم شبیهن. آره به هم شبیهن یعنی یکی هم واقعا با هم فرق ندارن؟ ممکنه به خاطر یک ژن، یک تغییری که در این ایجاد شده، خدای متعال خصوصیتی در این قرار داده که ملائکه نمیتونه تحملش کنن، اونو میتونن. الان پروانه و سوسک ما هم یک خیلی شبیهن، هر دو هم حشرن، هر دو هم میپرن، اما سوسکه پری کجا، پروانه کجا؟ وای وای، وقتی که سوسکه پری به جون آدم بیفته. کرم ابریشم کجا، کرم وسط غذا کجا، وسط میوه کجا، با هم یکی هن؟ نه با هم فرق میکنن یا خیلی با هم شبیه هن. خب بله با هم شبیه هن، اما این شباهت دل نمیشه یکی با بشه حکمشون، یه جور استفاده ازشون بشه. لذا اینها رو اصلا با هم خلط نکنید. اتفاقا از اون طرف خب تا حالا کسی دیدید مثلا معمول گرگ بیارن خودشون تربیت کنن؟ خیلی به هم شبیه، گرگ بیارید تربیت میکنند، خودشون میدونن اینها دلیلیه که به قول عربا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اینها دلیل شرعی نمیشه. الکی سر خودتون با اینها شیره نمالید. اما کلیپ دیگری هم هستش آیه، بله سید حسین موسوی زنجانی هم کلیپی راشتن راجبه بحث سگ، اونم با هم دیگه ببینید.
بله عزیزان تا فرمون بفرمید.
سوال فرمودن نظر شما در رابطه با نجاست سگ چیست؟ پاسخ این است که ما بعد از بررسی کامل به این نتیجه رسیدیم سگ نجس العین نیست، فقط به خاطر ارتباط با نجاسات و اشیاء نجس ظاهرش متنجس میشه، اگر ظاهرش شسته بشه نجس العین نیست.
بله استاد بررسی کامل گفتن، هیچ توضیحی هم در رابطه این بررسی کامل؟
حالا این بررسی کاملی که میگن که خب من چند تا سوال میکنم، یعنی همون دوران که آدما دیگه وقتشون خیلی از الان بازتر بود، کاری نداشتن، میگه مثلا تو روز بره یه ساعت کشاورزی بکنه برگره تمام شد بیکار بود، بگن آقا سگو وردار ببر تو رودخونه یه ساعت بشورش بیار بیرون پاک شده، با اینکه انقدر اصرار داشتن برای ارتباط با سگ. آقا طرف سگ شکاری داره، میگه خب سگ تو ببر بشور پاک میشه، هر وقت دوباره ادرار کرد بدنش نجس شد نجس میشه، چرا این کارو نکردن؟ یعنی واقعا گفتن این یه جمله با این همه مبتلا به بودن سگ، با این همه سوالاتی که از همون موقع مطرح میشده، با اون همه فتوایی که اهل سنت در تعارض سگ داشتن، خیلی سخت بوده. اما میگن نه آقا جون سگم ببر بشور پاک میشه، یعنی گفتن این یه جمله دهن ائمه رو بسته بودن، یه جمله رو نگن، این همه هم سوالات همی میپرسیدن. اون وقت در طرف مقابل ما روایاتی داریم، روایتی است در کتاب علل و شرایع شیخ صدوق رضوان الله علیه، سند روایت هم معتبره، در علل و شرایع جلد 1 صفحه 292 می‌فرماید که فإن الله تبارک و تعالی خدای متعال لم یخلق خلقا انجس من کلب، مخلوقی که خلقتش نجس باشه، نجس تر از سگ خلق نکرده. البته ناسبی از سگ نجس تر است، ناسبی خلقتش نجس نبوده، خودش رو نجس کرده با توهینی که به ائمه کرده، و ان ناسب لنا اهل البيت انجس من. اما در باب خلقت کدام مخلوق است که خلقت او نجس است؟ سگ. خب میگه خدا او رو نجس خلق کرده، اینو میخواد چیکارش کنید؟ نگفته آقا اگر دست خورد دست چون یه سوال دیگه. پس مسئله اول، ائمه علیهم السلام میتونستن خیلی راحت بگن سگ رو بشوری پاک میشه، نگفتن، اینقدر هم مبتلا به بوده، هیچ فقیه هم از فقهایش یه فتوا نداده. مسئله دوم، روایت تصریح کرده که سگ خودش نجسته، خلقتش نجسته، ذاتش نجسته، خب این چیکارش بکنی؟ مسئله سوم، خب چه فرقی بین سگ با گربه است؟ یعنی نجاست گربه پاکه، نجاست سگ نجسه؟ اگر گربه ادرار کنه پاکه، سگ ادرار کنه نجسه؟ هر جفتش نجسه. آقا سگ لای نجاست میچرخه، گربه نه، گربه فقط تو طهارت مطهرات راه میره، چه فرقی میکنه؟ سگ تو خونه مردم میاد، گربه نمیاد؟ نه، گربه هم خیلی جاد تو خونه مردم میاد، خیلی هم گربه اهلی دارن، همونطور که سگ اهلی میشه اتفاقا گربه اهلی میشه، و در روایات بر نگهداری گربه هیچ ذمی نیومده، هیچ نهی ازش نیومده، حتی در بعضی از روایات داره که گربه جزو حیوانات اهلی خانه است، اما در مورد سگ اومده. خب چه فرقی هست بین گربه و سگ؟ که شما میگید هر جفتشون پاکن، هر جفتشون هم به خاطر ارتباط با نجاست نجس معرفی شدن. خب یه روایت بیاد گفته میشه گربه نجسه، کسی میگه گربه نجسه؟ نه دیگه، روایات صریحاً گفته گربه پاکه، صریحاً گفته سگ نجسه. دیگه علکی نیاییم حلال خدا رو، حرام خدا رو حلال کنیم به خاطر اینکه حالا یه فتوایی مطرح شده ما هم زور بزنیم اونی که دلمون میخواد رو فتوا بدیم. نه، ما باید تابع ائمه علیهم السلام باشیم، هر چی فرمودن سمعاً و طاعه روی چشم. این نجس چشم. حالا من درک نمیکنم، من دوباره عرض میکنم، ما حقوق همه چی داریم، حقوق حیوانات داریم، حقوق گیاهان داریم، حقوق انسان ها، حقوق بشر داریم، اما حقوق ملائکه نه، نگاه نمیکنن. اسلام حقوق ملائکه هم در نظر گرفته. آقا ملائکه از بودن سگ متعزی میشند، اونم نه تعزیه ساده، تعزیه خیلی سنگین، نمیتونن وارد بشن، اذیت میشن، آزار میبینن. خب حالا شما باید ملائکه رو آزار بدید، خودتون میدونید. این راجع به مسئله این کمی هفته قبل مطرح شد و ما طبق روالمون بسیاری که مطرح میشه جواب میدهیم. خدمت نستم.
بسیار ممنونم استاد از این شعبهی که پاسخ دادیم و دوتا کلیپی که دیدیم. بینندگان عزیز، استاد اگر اجازه بفرمایید بحث وحدتمون رو پی بگیریم و هفته های آینده در مورد وحدت صحبت های مختلفی کردیم و میخواییم این هفته در مورد ختمشی اهل بیت صحبت بکنیم. استاد، اهل بیت به ما چه گفتن در مقابل مخالفین، در مقابل کسانی که رد میکنن اهل بیت رو، به ما چه پیشنهاداتی دارن و چگونه ما رو راهنمایی کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در باب اینکه چگونه باید با مخالفین تعامل بکنیم، اولا فرمایشات بزرگان علما رو آوردیم با اصطلاحات روز، چون بعضی از مسائل در روایات به اصطلاحات امروزی تفکیک در موردش بیان نشده. اما فرمایشات مرحوم آیت الله مصباح رو آوردیم به عنوان که از تئوریسین‌های قوی مسئله وحدت، که متاسفانه اصلاً، نه که بگیم یه ذره، اصلاً توجه نکردند به فرمایشات ایشون، چون خیلی اصولی وارد شده و اگر بخوان به فرمایشات ایشون عمل بکنن خب بعد خیلی تغییرات ایجاد کنن در این روالی که هست، براشون سنگین آقایون، یا به مصلحتشون نیست بعضی آقایون. اما به هر صورت اونها رو مطرح کردیم، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری مطابق با اون رو آوردیم. مرحوم امام همون نظرات رو داشتن، مرحوم شهید مطهری همین نظر داشتن، آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه همین نظر رو داشتن. اگرچه متاسفانه یک عده دارن چیکار میکنن، بد تبیین میکنن فرمایشات این بزرگواران رو در باب وحدت. و اگر کسی مسئله وحدت را درست بداند، درست بفهمد، به هیچ وجه در لزوم مسئله وحدت اختلاف پیش نمیاد. این که الان میبینیم در مسئله وحدت در جامعه دو نظر هست، خب علت اینه یک عده از کسانی که آمدند متاسفانه وحدت رو بسیار بد و افراطی خواستن پیاده بکنن، غیر علمی، حتی افرادی هم که خوب دارن پیاده میکنن هستن، یک ادم اون طرف رو دیدن کلن رد میکنن، یا آقا این نباید باشه. خب یکی از مشکلات اساسی که در باب مسائل وحدت هست، متاسفانه نصف خواندن روایاته، یعنی روایات رو نصف و نیمه بیان می کنند، فرمایشاتی که در باب وحدت آمده نصف و نیمه خوانده میشه، کامل خوانده نمیشه برای مردم. خب آقا روایت آمده کاملشو بخونید. یکی از روایات معروف در تحف العقول ابن شعبه حرانی روایت رو آورده، من بعدا این روایت رو از جای دیگری هم خواهم خواند، اما فعلا از اینجا بخوانیم چون متن رو تقریبا کامل مطرح کرده. و قال علیه السلام لشیعته اوصیکم بتقوی الله، تقوا داشته باشید. امام صادق علیه السلام فرمودند والورع فی دینکم، ورع داشته باشید، ول اجتهاد لله، در راه خدا کوشش بکنید، و صدق الحدیث، راستگو باشید، و اداء الامانه الی من ائتمنکم من بر او فاجر، اگر کسی به شما امانتی داد شما حتما عباد ادای امانت کنید. چه طرف مقابل آدم بر و خوبی بود چه فاجر بود، شما وظیفتون رو به امانت عمل بکنید. و طول سجود، سجده طولانی بکنید. و حسن الجوار، با همسایاتون خیلی خوش برخورد باشید. فبهذا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. صلوا فی عشائرهم، برید توی قبیله هاشون نماز بخونید، یعنی بین اهل سنت اگر نماز بخونید اونجا بخونید شما. وجه این صلوا فی عشائرهم، حالا یه معنی داره بعدا راجبش صحبت میکنیم، استثناءاتی داره که این استثناءات متاسفانه بیان نمیشه. و شهدو جنازه هم، تشی جنازه هاشون برید. عودو مرضاهم، مریضی دارن برید عیادتش. عدو حقوقهم، حقوقشون رو بهشون ادا بکنید. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه، اگر یکی از شما تقوا داشت، راستگو بود، ادای امانت کرد، حسن خلق با مردم داشت، قیل هذا شیعی فیسرنی ذلک، میگن این شیعه است، من خوشنود میشم، من امام صادق خوشنود میشم. یا قیل هذا جعفری، میگن این جعفریه، من خوشنود میشم. این یعنی چی؟ یعنی آقا همه این کارا رو که میکنید برای چی باشه؟ برای اینکه آخرش بگن اینا شیعن، جذب تشیع بشن،
از رفتارتون متوجه بشن،
از رفتار شما جذب تشیع بشند. آیا از رفتار شما جذب اسلام بشن؟ اسلام خالی؟ خیلی اسلام خوبه. از رفتار شما جذب انسانیت بشن؟ انسانیت خیلی خوبه. نه، شما که این کارها رو انجام میدی باید یه برچسب شیعی داشته باشی. آقا منی که این کارهای خوب انجام میدم شیعه هستم ها، نه اینکه من برم توی منطقه مشترک برادران اهل سنت هستم کمکم بکنم. نه آقا، به هیچ وجه حق نداری با لباس روحانی کمک بکنی. چرا؟ چون نه، به هیچ وجه نباید علامت شیعه بودن درد باشه. خب علامت نباشه، یعنی کجا فهم هادا جعفریون؟ از کجا فهم هادا شیعیون؟ بعد شما این کارو نمی کنید، یه عالم هم کمکشون می کنید. اون وقت جالبه، این کمک ها به خیلی از مناطقی که کم برخوردار شیعه هستن به این صورت انجام نمی گیره،
به این شدت
نیستش. به اونا کمک ها خیلی بشدید تره، اما چون بدون هیچ اسم و رسم نیست، هیچ گونه، اونا میگن خب ما حقمونه. نمیگه آقا همه باید مساوی باشن، همه کم برخوردارها. الان کم برخوردارهای شیعه که دو هفته قبل، سه هفته قبل، حسن مرادی صحبت کرد، گفت نه بعض مناطقش کم برخوردار شیعه خیلی وضعشون از اون خراب تره، فقط چون اونا مدافعی نداشتن هیچی بهشون نرسیدن. همه باید دارا بشوند، اما این که من بیام به یک گروهی بیشتر بدم بدون هیچ علامت شیعی، وقت از اون طرف از پاکستان میاد با چهره سلفی و وهابی، از عربستان میاد با چهره سلفی و وهابی، یه ذره کمکش میکنه، نتیجه چی میشه؟ اینکه وهابی ها دارن به ما کمک میکنن، اینا حقمون رو دادن، اینا کمک کردن، تازه این حقمو داد، علامت شیعه هم نداشت،
معلوم نبود چی،
معلوم نبود چی هست، دلیل بر جزم نبوده. خب این هازا شیعیون فیسر رونیزاره یعنی چی؟ یعنی کار شما باید پای شیعه نوشته بشه. شما علامتی دارید که پای شیعه نوشته بشه؟ یک، اتقوا الله کونو زینا، زینت ما باشید. لا تکونو شینا، مبادا موی ماجبه آبروریزی ما باشید. جر رو الینا کل موده، تمام دوستی ها رو به سمت ما جذب کنید. ودفع و انا کل قبیح، همه زشتی ها رو از ما چیکار کنید؟ دفع بکنید. فما قیل فینا من حسن فنحن اهلو، هر چیزی در مورد خوب ما بگن از خوبی ما اهلش هستیم، هر بدی در مورد ما بگن نمایتون نیستیم. بعد اینجا رو ما دقت کنید، حالا اینو من از اینجا میخونم. بعد روایت دیگری که یه تتمه‌ای داره، لنا حق فی کتاب الله، قرآن برای ما حقی ثابت کرده، و قرابتون من رسول الله، ما از طرف خود، ما با پیغمبر، بستگان پیغمبر، ما ثغره این هستیم، ما اطرت هستیم، کسی غیر ما نیستش، و تطهیر من الله، ما از طرف خدا کامل 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 پاکیزه شدیم، لا یدعی احد غیرنا الا کذاب، هیچ کس نمیتواند غیر ما چنین ادعایی داشته باشد. احفظوا ما وصیتکم به، اینی که به شما وصیت کردم خوب یاد بگیرید، و سودکم الله و اخرا و علیکم السلام، با شما خداحافظی میکنم. این گروهی اومدن خدمت حضرت، گفتن ما چند وقت پیش شما بودیم، میخواییم برگردیم شهرمون، فرمودن این طور باشید، درسته؟
بله.
حالا ما بریم همین روایت رو از کتاب دیگری برای بزرگواران مطرح بکنیم که کتاب با سند صحیح هم نقلش کرده. اون روایتی که خواندیم از کتاب، بله، کتاب تحف العقول، خب بی سند نقل کرده مرحوم ابن شعبه حرانی، اما این روایت رو مرحوم شیخ مفید در کتاب الحکایات با سند صحیح آمده که کثیر ابن علقمه یا کثیر ابن کلثمه میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم اوصنی، همون روایت اوصی که به تقوی الله، سلو اشاعرکم، اودو مرزاکم، احذروا جنائزکم، کونو لنا زینا، لا تکونو علینا شینا، حببونا الناس، لا تو بغزونا الیم، همینا مشترکه.
بله.
لنا حق فی کتاب الله، این هم که عرض کردیم، قرابتون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ولادتون طیبه، ما از زمان خودمون تا آدم یک نفر ولادت غیر صحیح در اجدادمون نبوده، تمام اجداد ما پاک و پاکیزه بودن، چون ممکنه شخصی فرزند حیض باشه، ممکنه شراکت شیطان باشه، نه، ائمه علیهم السلام هیچ کسی تا حضرت آدم هیچ گونه آلودگی در ولادتشون نبوده. اینو با اون روایت قبلی که کنار هم گذاشتیم که تطهیر من الله، خدای متعال اینطور ما رو آفرید تا اینجا. آخرش یه جمله میگه، میگه فها کذا فقولو، به کی این حرفا رو بزنید؟ این حرفها رو برید منتقل بکنید، یعنی آقایون رفتید سلو اشاعرکم کردید، اودو مرزاکم کردید، احذروا جنائزکم کردید، اینارم که دارم میگم بگید ها، لنا حق فی کتاب الله، بگید ائمه ما حق الهی دارن، در قرآن حق الهی براشون قرار داده شده، ائمه ما همون اطرت حدیث ثقلین هستند، ائمه ما هستند که مطهر هستند از زمان آدم تا اینجا، فقط بریم باشون نماز بخونیم و این حرفا رو بزنیم.
در واقع استاد اساس همینه،
فها کذا فقول، و آقا سند روایت هم صحیح، دستور سریع حضرته، چرا اون بخش اولشو عمل کنیم آخرشو عمل نکنیم؟ این سوال جدی است. آقا مقدمات همش باشد تا و مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن ما همه این کارا رو کردیم تا بتوانیم متاع و کالای خودمون رو در بین اهل سنت عرضه بکنیم. مرحوم شهید مطهری میگن ما قصدمون از وحدت این است که ما یک کالای ارزشمند داریم، بتوانیم این رو عرضه بکنیم به دیگران، نه اینکه فقط و فقط بشینیم سلام علیکم شما چطوره، چه سلامتی هم کنیم بلند شیم بریم
یه نمازم بخونیم،
اینا نیستش. لنا حق فی کتاب الله و قرابتون من رسول الله و ولادتون طیبه فها کذا فقولو، آقا بگید اینو به مردم، اینا گفته میشه به مردم، حتی با ظاهرشی میگن نرید کمک بکنید. الان آقای شریفی دوست از ما هر دو سه هفته یه بار اون منطقه است داره کمک میکنه به شیعه و سنی. نه آتون اینجا نیا، تو رو به عنوان شیعه میشناسنت. خب آقا میخواد بره کمک بکنه، اتفاقا چون به اسم شیعه میشناسنش خیلی خوبه این کار، شما رو که به اسم شیعه نمیشناسن که. کسانی که به اسم شیعه شناخته شده اند باید برن این کارا رو انجام بدن که بگن نگاه کنید این آقا عقیدش اینه ولی داره به ما کمک هم میکنه. اینطوری جذب امام صادق علیه السلام میشه. اما متاسفانه این قبیل روایات تقریبی که خوانده میشود اصلا هدفش گفته نمیشه به هیچ وجه من الوجود. نمیدونم انگار اصرار تعمد بر این که در موقع خواندن روایات تقریبی روایت ها کامل گفته نشه. این روایت خیلی واضحه
یا کامل شرح نشه استاد؟
نه اصلا کامل خونده نمیشه، اصلا خونده نمیشه تا به شهر برسه، اقلا بخونن تا رو به شهرش رسیدن. این یک. من بعضی روایت دیگرم برای شما بخونم. روایات توی با این مضمون ما زیاد داریم. روایت یکی از روایت ها اینه که زیاد هم خوانده میشه، در کافیه شریف هم هست، در محاسن هم هست. روایت رو ببینیم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیک بتقوی الله، تقوا داشته باش، ورع داشته باش، صدق حدیث، ادای امانت، همون روایت که خوندیم. و کونو دعاتن الى انفسکم، آقا دعوتگر باش اما به غیر السنت کن، دعوتگر باش اما زبان به کار نبر در دعوتت، اما دعاتن الى انفسکم. انفسکم یعنی چی؟ به تشیع. من یه مثالی برای دوستان میزنم. اگر یه نفری توی اروپا که هیچ علامتی هم از دین نباید باشه، مثلا فرض کن تو کشوری که حجاب هم ممنوعه، هیچ کدوم از مظاهر اسلامی هم نباید باشه، بره هیچ علامتی از اسلام هم نشون نده، فقط و فقط به همسایش کار خیر بکنه، همه این کارا رو هم انجام بده، هیچ علامتی که نشان بده من مسلمان هستم هم ارائه نکنه، همسایش دور و برش جذب اسلام میشه.
خیر
نه، میگه چقدر اخلاق خوبی داره. تمام.
عمل انسانی
انسانی است. در منطقه ای که همه مسلمان هستند من بروم کارهای بسیار خوب انسانی مطابق با دستورات اسلام اصیل و اسلام اهل بیت علیه السلام انجام بدم، اما هیچ گونه علامت شیعی نداشته باشم، آیا در چنین جایی آیا جذب انفسکم میشن یا جذب اسلام میشن؟ انفسکم تشیع دیگه، جذب تشیع نمیشن. روایت بعدی نگاه بکنیم، باز از همین روایت تقریبی، میگه آقا هدف از تقریب چیه؟ شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی. اوصا بعض شیعته فقال لهم کونوا لنا دعاة صامتین، شما دعوتگر ساکت باشین. آقا چجور؟ تعملون به ما امرناکم من طاعت الله، این کارا رو انجام بدید، و تنتهون اما نهیناکم عن و معاصی، گناه هم نکنید، واجبات انجام بده، محرمات هم انجام نده. فاذا را الناس ما انتم علی، مردم ببینن شما اطاعت خدا رو میکنید چه اتفاقی رخ میده. علمو فضل ما عندنا فصار او الی، میفهمن که اون چیزایی که نزد ماست چقدر خوبه، با سرعت میان به سمتش. باز تو همون روایات حببون نا الناس، ما اهل بیت رو محبوب نزد مردم کنید، مبغوض نکنید. یعنی آقا محور تمام رفتارهای خوبت باید چی باشه؟ باید اسم اهل بیت علیهم السلام باشه. اهل بیت باید محور تمام کارهای خوب ما باشن. هر خیری میخوای به دیگران برسونی، اصلا نمازتو میخوای بخونی، این روایت نمیگه کارای خوب بکنی، تا میگه اطاعت خدا انجام بده، حرام انجام نده، این کارا رو انجام بدی، ارمو فضل ما اندنا، فضل آنچه نزد ماست رو درک میکنن، به سمت اون جذب میشن. خب این روایت خیلی صریحه، یا جذب به ما بکنید مردم رو.
استاد معذرت میخوام، اونجا که در روایت که فرمودین حضرت امام صادق فرمودن با زبان نباشد، این به مسئله تقیه برمیگرده دیگه. اون
حالا اونو عرض میکنم، با زبان نباشی یعنی چی؟ این ما یک دعوت مرحله اولیه داریم، طبیعی اینه، این ور حضرت علی است، اون ور آی ابو حنیفه و مالک و شافعی و ایناست، این ور امام صادق است، اون ور اینها. یه تبیین اجمالی اولیه صورت میگیرد که بفهمن کی به کیه. بعد از اینکه مشخص شد از هم جدا شدند، اینجا دیگه نیاز به صحبت نیست. در کجا؟ در حالت عادی. حالا یه حالت غیر عادی هم داره که راجبون هم باید صحبت بکنیم.
بله.
روایت دیگه باز در کافی شریفه، صلوا عشایرکم، همون روایت طولانی، اوصیکم به تقوی الله والورع، همون روایته، صلوا عشایرکم، اشهدوا جنائزهم، اودوا مرضاهم، ادوا حقوقهم، این کارا رو انجام بدید، قیل چی؟ هازا جعفریون، و قیل هازا ادب و جعفر، همه شما رو به من میشناسن، شما رو به عنوان شیعه امام صادق میشناسن، فرق بین جعفری، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی رو میدونن. شما با این کار چیکار میکنی؟ طرفو جعفری باید بکنیش. اصلا تمام روایت های تقریبی ما برای چیه؟ تقیه نه، روایت های تقریبی، روایت های تقریبی ما برای دعوت به سمت اهل بیت علیهم السلام، برای جذب به سمت اهل بیت. اینا همه اینا رو پاک کردن از توش، فقط میگه آقا باید کار خوب انجام بدیم. خب این کار خوب انجام بدیم که با کافر هم باید کار خوب انجام داد، بعدش هم بدون علامت که جذب نداره. حضرت میگه قیل هازا جعفریون، شما رو به من میشناسن، فیسرونی. این هم باز یکی دیگه از روایاتی که به خوبی نشون میده که باید چیکار کرد. باید ما رفتارمون به صورتی باشد که موجبات جذب طرف مقابل به مکتب اهل بیت علیهم السلام فراهم کنیم با رفتارمون. حالا اینکه شما فرمودید آقا گفته سکوت، با سکوت، این سکوت برای بعضی جهاست. چرا؟ این رو با دو تا چهار تا عرض می‌کنیم خدمت بینندگان. گاهی اوقات یه مثالی براتون بزنم، شما چند درصد احتمال میدید یه زمانی شما موش پرست بشید؟ چند درصد احتمال میدید موش پرست بشید؟
صفر.
چرا صفره؟ چون من میدونم موش پرستی یه کار بسیار زشته، مشمئز کننده است، خلاف عقل، عقل من میگه موش خدا نیست. شما نسبت به موش پرستی شبهاتی دارید که به هیچ وجه من الوجوه، چند هزار میلیارد تومان هم به شما پول بدن مگه اینکه به خاطر دنیا باشه، اما شما موش پرست نمیشید. خب حالا فرض بکنیم شما رفتید هندوستان، اونجا موش پرست هست الا ماشاءالله، یکی از این موش پرست هم یه تاجریه و گوسفند داره، دامدار حسابی، 5 تا 6 تا شیعه هم اونجا به کار گرفته، مرغداری هم داره، همسایه شما هم هستش، هر ماه به خاطر اینکه اخلاق خوب داره این موش پرست با اخلاق خوب، یه دونه گوسفند بده این شیعه ها سر ببرن بره در خونه شما، 4 تا شونه تخم مرغ دوزردم هر ماه به شما چیکار کنه؟ در خونتون بده، اخلاقش خیلی خوب، مریض میشه بیاد عیادتتون. با این رفتار خوب موش پرست شما موش پرست میشی؟ نه آقا، موش پرستی من موش پرست نمیشم که. جذب به خاطر اخلاق زمانی است که نسبت به اعتقاد طرف مقابل شبهه نداشته باشید. اما وقتی طرف آمده میگه شما شیعه ها 15 خدایی هستین، میگه موش پرست موش میپرسته، شما 15 تا خدا میپرستین، اینجا با 1000 و یک کار خوب جذب میشه، منم موش پرست میدونم. این روایت ها مال زمانی بود که رسانه های وهابی در کار نبود، تبلیغات گسترده‌ای در کار نبود، طرف فقط میدونست یه جعفری از یه مالکی، یه شافعی، یه حنبلی. جعفری هم کافر نمیدانست، لذا امام صادق میگفتن خوب برخورد بکن، این چی میشه؟ جذب میشه. اما وقتی شبهه‌ای در کار باشه چی؟ آیا وقتی شبهه‌ای در کار هست جذب میشه طرف؟ به هیچ وجه نه. وجود وقتی منو کافر بت پرست میدونه، منو مثل بت پرستای جاهلی میدونه، جذب میشه؟ نه. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه دست کفار مسلمون شدن، دوباره مرتد شدن، اما مرتد شدن دوباره نرفتن بت پرست بشن، بت پرستی گذاشتن. آره یه بت پرستی به درد نمیخوره دیگه، فهمید چقدر اون زشته. الان اونا ما رو مثل بت پرست ها متهم میکنن. اگر ما تبیین نداشته باشیم، پاسخ به شبهات نداشته باشیم، 1000 و یک کار خوبم بکنیم، آیا دیگه به جعفری بودن جذب میشه؟
خیر،
نه. پس اولا این روایاتی که بهش استناد میکنن که ما همه اینها رو هم قبول داریم، خود این روایات یک قیودی داره، میگه این کارا رو انجام بدید تا این که چی بشه؟ طرف جعفری بشه، تا اینکه طرف شیعه بشه. نه اینکه این کارا رو انجام بدی که خب خیلی خوب
ثواب ببریم،
فقط یه ثوابی ببریم، یه دوستی پیش بیاد و یه تمدنی درست بکنیم و همین. نه، هدف هدایت. دوم، این گونه روایاتی که این مسائل رو مطرح میکنه در سندهای صحیحش یه تتمه‌ای داره، در اون تتمش میگه فها کذا فقولو، اینایی هم که بهتون گفتم به مردم بگید ها، برید نماز جماعت شرکت بکنید، عیادت مریض برید، تشییع جنازه بکنید و این حرفا رو هم بهشون بزنید. این نباشه که مثل اون باشه که یه گروه بودن چاله میکندن، یه گروه لوله میذاشتن، یه گروه هم پر میکردن، بعد یه گروه که لوله میذاشت نیومد، اونا گفتن خب ما بکنیم ما پر بکنیم بی لوله، ما فقط بریم کارهای خوب انجام بدیم. اما این دعوت تهش فها کذا فقولو تهش نباشه، هاذا جعفری تهش نباشه، این که نمیشه که. ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. ائمه علیهم السلام برای این کار اتفاقا از واجباتیه که علتش در ذکر شده. اینا میگن نه علتش رو بذار کنار، اصلا استفسار رو ما بد میدونیم اخه، حالا بعدا مفصل راجع به استفسار صحبت میکنیم. نمیگه نه استفسار خیلی بده، مستفسرین خطرشون برای شیعه از داعش بیشتره، چون طرف شیعه میشه کل قبیلش ضد شیعه میشن، دشمن میشن. خب چرا شما اینجور تا بعد ببین درست تبلیغ کنین که آقا این طرف اتفاقا شیعه شده به نفع شما داره میشه، شما برعکس دارید جا میندازید به خاطر اشتباهی شما در رفتارتون در سیرتتون. به جای اینکه طوری رفتار کنید که همه به سمت جعفری جذب بشن، اون یه نفری هم که جذب شده، اون جعفری شده، شما هم شما طردش می‌کنید هم جامعه‌اش طردش می‌کنه. یا اگه این بد نبود که خودش یه طردش نمی‌کرد که، خودش یه هم طردش کردن. اینو بعد حواسمون رو جمع بکنید. پس این مسئله دوم در مورد این روایات. مسئله سوم در مورد این روایات، این روایات مال فرد خالی و ذهن از شبهاته، اما اگر کسی شبهه در ذهنش هست دیگه فایده نداره. تصریح روایاته که اگر کسی مفتون باشد تا انقضای عجل اون فتنه و شبهه دوباره اون شبهه میره، نمیشه کارش کرد. تا زمانی که اون شبهه رو برطرف نکنی این هدایت بشو
نیست.
چه با عمل چه با گفتار، یه جوره دیگه باید اون شبهه برطرف بشه. خب آیا شما تلاش در باب رفع شبهات میکنید و این کار خیر رو انجام میدید؟ فایده ای نداره. بعد طرف همین ها رو هم میگیره و با همین پول و با همین ها میره در سوریه ضد شما میجنگه. این اتفاق رخ میده. من یه اشاره ای هم بکنم به این ماجرای اخیری که در اهواز رخ داد. خب این دختری که بلند شده از ایران رفته به ترکیه با یک مهاجر سوری، خب اون مهاجرین سوری اونجا مشخص چه افرادی هستن؟ این همه فراریای داعش و نصرت تو ترکیه هن. آیا این زن شوهر نداشته؟ چرا شوهر داشته؟ پس او چرا این ارتباطش برقرار کرده؟ اصلا برای او شوهرشیه مهم نیست، فتوا میدن شیعه اصلا ازدواج درست کافره، ازدواج با کافره که درست نیست. ازو به خودشون اجازه میدن. آقا اونا متشرعی نشن رفتن ترکیه مثلا. متشرع بله، متشرعشون اینطور میدونه. مثلا ازدواج با شیعه رو درست نمیدونه. خب این وضعیت پیش میاد. اگر شما تبیین نکنی براش، همین وضعیت هم هست، همین آش هم هست، همین کاسه هم هست. چیکارش میشه کرد؟ لذا ما خیلی باید دقت بکنیم. روایات تقریبی ملاکایی داره، دقیق باید بهش عمل بشه. این نباشه ما فقط یه جنبش رو نگاه کنیم. آقا ما میخواییم کار خیر بکنیم. کار خیر میخوایی بکنی، اولویت سنجی بکن، هدف گذاری بکن، بعد این کارهای خیر رو انجام بده.
بسیار ممنونم استاد. اگر اجازه بدید یک تنفسی بگیریم، یک میان برنامه ببینیم. بینندگان عزیز در خدمت شما هست. گل نرگس آبروی دو
صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار قلبی
مجددن خوش آمدید بینندگان عزیز به راه روشن در خدمت شما هستیم. تا اینجای بحث به این نکته حضرت استاد اشاره کردن که مهمترین مسئله در روایات تقریب مسئله جذب، تبلیغ و تبعین تشیع هست که از زبان ائمه معصومین مطرح شده. حضرت استاد در خدمت شما هستیم.
بله خدمتون بودیم، مسائلی رو مطرح کردیم، اما بریم سراغ روایاتی در مورد همین سیره مشترک، یعنی در مورد کسانی که در جامعه های مشترک بین شیعه و سنی زندگی می کردند و وظایفی از اهل بیت علیهم السلام برای اونها مطرح شده. من بعضی از اینها رو برای شما بیان می کنم.
بفهم.
در کتاب شریف کافی جلد سوم صفحه 122 راجع به تلقین آمده، روایتی است، علی ابن ابراهیم پدرش حماد حریز زراره از امام باقر علیه السلام. بعد می‌فرماید که حضرت فرمودند که اگر کسی در حال جان دادن بود کلمات فرج را برای او بخوانید راحت میشه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند لو ادرکتو اکرم عند الموت لنفعتو، اگر من اکرم را در هنگام مرگ در میافتم قبل از مردنش میرسیدم بهش سود میرسوندم، دیر رسیدم. چون رو وقت دیگریم که خدمت حضرت نشسته بودیم، راوی اومد، یه شخص اومد گفت آقا اکرمه داره از دنیا میره. اکرمه خوارج بود، اعتقادش این بود که حضرت علی نعوذ بالله جهنمی، صالح و زبیر و عایشه و اینها جهنمی هستن، و ولی از اخلاق امام باقر علیه السلام خوشش میومد، امام باقر هم میشناخت و کان منقطعا الی ابی جعفر. دقت بکنید وضعیت چجوریه، خوارج اما از اخلاق حضرت خوشش میاد. میدونم حضرت تعارف ندارن با اون، اعتقاد حضرت چیز دیگری است. خبر دادن اکرمه داره از دنیا میره، حضرت به دو بلند شدن رفتن و برگشتن، این جمله رو فرمودن لو ادرکت و اکرمه عند الموت لنفعتو، اگر هنگام مرگ اکرمه را درک میکردم بهش سود میرسوندم. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا به مازا کانه ینفع، و پدرتون چه سودی بهش میرسوند؟ قال یلق قنه ما انتم علی، اعتقاد تشیع را به او تلقین می کرد. آقا اکرمه خانوادهش همه سنی، شما برید تو خونه سنی، طرف داره از دنیا میره، تلقین ولایت بکنیش؟ اونم نه سنی عادی، خارجیه، اعتقادش این اعتقاده. اینو نگاه کنید شما. روایت دیگری است، مرض رجل من اهل بیت، ابوبکر عزمی میگه، میگه از اهل بیت من بیمار شد، رفتم عیادتش، گفت نصیحتی برام داری؟ گفتم خل فلانی بدون دیگه آخر عمرته، ولایت حضرت علی است، نمیشه تعارف بردار نیست. اسم ائمه رو گفتم، فلم یلبس الرجل ان توفیه، او از دنیا رفت. میگه بعد از چند وقت اومدم و گفتم که به این بستگان، گفتم خب چیری شد این بنده خدا از دنیا رفت و اینها؟ گفتن که ما یه خوابی دیدیم، رأیت فلانن حیان سلیما، دیدیم سالمه. قال فقلت فلان، فلانی در خواب، گفت بله. فقلت اما کنت مت، بهش گفتم آیا از دنیا نرفتی؟ گفت چرا، ولکن نجوت بکلمات لقنیها ابوبکر، ابوبکر حضرمی راوی روایت یه چیزایی به من آخر عمرم یاد داد، این منو چیکار کرد؟
نجات
داد. روایت دیگه باز همون میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودیم و اندهو همران، همون روایت که عرض کردم، ازدخل علیه مولا له، یه غلام حضرت وارد شد. فقال جلت و فداک هازا اکرمه فی الموت، اکرمه در از دنیا میره. و کان یرا رأی الخوارج، داشت اعتقادش اعتقاد خوارج بود. و کان منقطعا الی ابی جعفر، ارتباطش با حضرت بد نبود، خوب بود. حضرت فرمودن انذرونی، یه چند لحظه به من وقت بدید، حتی ارجع الیکم. رفتن، مدت نگذشت برگشتن، فرمودن اما انی لو ادرکت و اکرمه قبل ان تقع النفس موقعها، اگر قبل از جان دادنش میرسیدم، لعلمتو کلمات ینتفع بها، کلماتی بهش یاد میدم که بهش سود برسانه. ولکنی ادرکتو و قد وقعت نفس و موقعها، وقتی رسیدم که جون داده بود. گفتم آقا اینی که بهش میگفتی چی بود؟ قال فلقنو موتاکم عند الموت شهادت ان لا اله الا الله و چی؟
ولایه.
چطور میگه اشهدو جنائزکم اودو مرزاکم سلو اشائرکم؟ یه لقنو موتاکم هم داره، به مرده هاتون. مرده هاتون چه مرده هاییه؟ خوارجه، نه مرده شیعه، نه محتضر شیعه. آقا چطور برای مردم روایت نماز خوندن با اهل سنت رو میگید؟ تشییع جنازه اهل سنت رو میگید که باید هم باشه، عیادت مریض اهل سنت رو میگید، اما روایت تلقین محتضر اهل سنت رو نمیگید بهشون. برای چی؟ سند روایت معتبره. لقنوا موتاکم عند الموت شهادت ان لا اله الا الله والولایه. کسی که داره از دنیا میره تلقینش میدید، چی بهش تلقین کنید؟ شهادت ان لا اله الا الله والولایه، بهش ولایت تلقین بکنید، خیلی مهمه. خب این یکی از روایات. اما روایت دیگری است، برای بزرگواران من این روایت رو ارائه بکنم.
بفرمایید.
روایت در کتاب طب الائمه عبدالله ابن بسطام ابن صابور و حسین ابن بسطام ابن صابور آمده. دو تا برادر بودند، کتابی نوشتن به نام طب الائمه. در این کتاب روایتی آورده از امام صادق علیه السلام در صفحه 79 کتاب، اذا حضرتم المیت، اگه کسی داشت از دنیا میرفت، فلقنوه هذا الامر، این امر رو بهش تلقین کنید. این امر یعنی چی؟ اون مشخص یعنی چی؟ البته راوی از خودش یه جمله اینجا نشید، یعنی کلمت التوحید، منظورش لا اله الا الله، نه، یه تتمیه تو روایت دیگه داره، قازل ام یعنی ولایت. بعد یه جمله ای داره و یلقا فی قلوبهم الرعب، نترسید، نگید آقا اینا شیعه نیستن، خدا در دلشون رعب میندازه. فاذا مضا علی الحق نجا، اگر اون لحظه آخر یه جمله بگه اشهد ان علی ام ولی الله، تمام شده. آقا نجات از یک معطلی، چون اگه مستضعف باشه یه معطلی چند هزار ساله تو برزخ داره تا حالا شفاعت بشه یا امتحاناش چی بشه، اصحاب اعراف باشه، مستضعفین باشه، اهل مشیت باشه، معطل میشه. اما یه جمله بگه چی شده؟ از چند هزار سال درد سر نجاتش دادی. شما نگران خورد و خوراکه یک بنده خدایی توی 10 سال 15 سال تو زندگی دنیاش هستی، نگران چند هزار سال دردسر آخرتش نیستی؟ تازه اگه نجات پیدا بکنه. اما همین یه جمله رو بگه تمامه. اذا حضرتم المیت فلقنوا هذا الامر، اگر شما جای دیدید که کسی داره از دنیا میره شیعه نیست، تلقینش کنید ولایت رو. یلقا فی قلوبهم الرعب، در دلشون رعب میفته، دور و بر چیزی به شما نمیگن، شما این کار انجام بدید. فاذا مضى علی الحق نجا، اگر بر حق از دنیا بره نجات پیدا کرده. این یکی از روایت. روایت دیگری که خیلی خیلی عجیبه در کتاب کافی شریف است، در جلد دوم صفحه 441، میگه خرجنا الی مکه، معاویه ابن وهب میگه رفتیم سمت مکه، و معنا شیخ متعله متعبد، یه پیرمرد اهل عبادت با ما همراه بود. لا یعرف هذا الامر، شیعه نبود. یتم مصلات فی الطریق، تورا نمازشو تمام میخوند، شیعه نماز شیعه میخوند، نمازش کامل بود. و معه ابن اخ له مسلمون، یه برادری داشت، پسر برادری داشت، این مسلم اهل بیت بود. یعنی چی؟ شیعه بود، نمیگه مسلمون، مسلمونه، یعنی شیعه بود. فمرض الشیخ، پیرمرد بیمار شد. بهش گفتیم لو عرض هذا الامر علی عمک، برو به عموت بگو قضیه تشیع، لعل الله ان یخلصه، شاید خدا نجاتش بده. بقیه گفتم بابا ولش کن، این آدم خوبیه، ده او حسن الهیه، خدا این حداقل جهنم نمیره، جزو اصحاب اهل مشیت میشه، جزو کسایی که خدا برای او حالا در قیامت یه مشیت خاصی خواهد داشت، ممکن هم هست در برزخ تفضلی بهشون بشه، ولش کن، این جهنمی نمیشه، آدم خوبیه. گفت نه، شروع که از صحبت کردن که خلاصه فلان این طور شده بعد از پیغمبر، و کان علی ابن ابی طالب من اتا ما کان علی رسول الله، علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر بوده. پیر مرده اصلا وقت نکرد بگه اشهد ان علی ام ولی الله، گفت انا علی هذا، انا علی هذا، اعتقاد من همینه، تمام. یعنی اشهد ان علی ام ولی الله نرسید بگه، چون اون چند کلمه است، این سه کلمه گفت، گفت انا علا آزا، اینو گفت مرد. رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، ماجر رو تعریف کردیم. حضرت فرمودن هو رجل من اهل الجنه، بهشتی شد. الله اکبر. علی ابن سری گفت آقا انه لم یعرف شیئا من هازا غیر ساعتی تلک، فقط همون موقع همین یه جمله. فرمودن فتوریدن نمازا، چی دیگه میخوایی بیشتر از این؟ قد دخل والله الجنه، بهشتی شد، تمام شد. خب چرا ما همه روایت های سیره هدایتی تقریبی اهل بیت علیهم السلام رو میگیم، اون تقریب اون هدایتش هم حذف میکنیم ازش، این روایت هم که تتمه همون روایت هاست برای مردم نمیگیم که آقا سلو اشاعرکم اودو مرزاکم و دیگر روایاتی که هست، یه نم هست لقنو موتاکو، طرف محتضر سنیه، بروش ولایت بهش تلقین کن. اینه که خیلی اصرار دارن بر سیره تقریبی اهل بیت علیهم السلام، خیلی خوشحال میشه، باشه شما همین عمل کنید. الان در بیمارستانه اهل سنت میرید اونجا بالا سر عیادت مریض، اگر خدا نکرده که از دنیا داره میره چیکارش کن؟ تلقین ولایت کن بشه. مگه شما اصرار ندارید به سیره تقریبی و هدایتی ائمه؟ خب اینم تای همون روایت هاست، این چه فرقی با اونا میکنه؟ اما یک نکته دیگریست در روایات مردم رو، روایات دو دسته کرده، باز در کافی شریف روایتی آورده علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از جمیل ابن دراج زراره، از امام باقر علیه السلام، اذا بلغت نفس و هازهی، جان که به اینجا رسید، اشاره به گروگاه میکنن، و احوا به یدهی الی حلقه، لم یکن للعالم توبه، اگه کسی عالم بود چشش که به اون دنیا باز شد دیگه توبه نداره. ولی یه جمله ای میگه خیلی عجیبه، احتمالا هم خیلی از بیننده های ما نشنیدن، و کانت لل جاهل توبه، چشک باز شد بازم برا جاهل فرصت توبه هست. یعنی اگه طرف جزو علما بود، حق رو فهمید و قبول نکرد، مرگش که رسید چشش وا شد تمام، باید تا قبل مرگ تلقینش بکنید. اما اگر کسی جاهل بود، مستضعف بود، پیر مردیست، پیر زنیست، در یه روستایی نشسته زندگی کرده، با شیعه دشمنی نداشته، محبت اهل بیت هم داشته، نمازش هم خونده، جاهل بوده، آیا این با مرگش چشش که باز شد توبهش برطرف میشه، دیگه نمیتونه توبه بکنه یا نه؟ این روایت چی میگه؟ و کانت للجاهل توبه. بازم بعد از باز شدن چشم بازم جاهل توبه داره. خب حالا یه سوال، یه ماجراییست، خیلی از عزیزان بیننده ما در مناطق مختلف اهل سنت این ماجرا رو خودشون دیدن، کسی که خودش دیده برام تعریف کرده، این که وقتی مرده اهل سنت رو میذارن تو قبر، خیلی از جاها مولوی میاد اون لحظه آخر یه تلقینی میگه در گوششون میره، اون جمله چیه؟ بدون حق با علیه. تو قبر بهش میگه حق با علیه. فایده داره یا نداره؟
مستضعف باشه فرمودین
بله. این روایت میگه مستضعف باشه، کانت للجاهل توبه. سوال، ما اینا رو سرهم بکنیم. از یه طرف گفته لقنو موتاکم الولایه، به مرده هاتون ولایت رو تلقین بکنید، درسته؟
بله.
از طرف دیگه روایات، چون اینو که سنی نداره که مرده رو تلقین ولایت کن، مختص کیه؟ امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. از طرف دیگه این که وقتی چشم باز شد بازم مستضعف توبه داره، اینم از اختصاصات روایات شیعه، از اهل سنت هم چیزی ندارن. پس چرا در مناطق سیستان، بلوچستان، گلستان، کردستان، سمت بقیه جایی که اهل سنت هستن مرده رو میذارن تو قبر، خیلی از جاها مولوی میاد میگه بدون حق با علیه؟ من به یه چیز دیگه میخوام اشاره کنم. تمام اینها دستوراتشون از امام صادق علیه السلام گرفته بودن. یعنی چی؟ یه ذره بازتر بکنم. تمام اهل این مناطق شیعه بودن قبلا، اما به خاطر جو تقیه سنگین مجبور شدن همه رو بذارن کنار. اما فقط یه چیز تو دستشون باقی موند، اون چیه؟ وقتی تو قبر میذارن این تلقینه رو براش بکنید. اینو در گوشی یه نفر به یه نفر دیگه میگه که آقا ما اقلن این مقدارشو داشته باشیم.
در واقع حافظه تاریخیشون استاد این رو بهشون
اینو نگه داشته. من که خب برام یقینیه آقایونی که شما تو منطقه هاتون این رو داشتید، بدونید اجداد شما همه شیعه بودن، بدونید اجدادتون شیعه امام صادق بودن، روایات امام صادق علیه السلام رو دقیق میدونستن، روایات تشیع رو درست میدونستن، ولذا این کار رو انجام دادن. و یعنی این کار با روایات بقیه مذاهب به هیچ وجه جور در نمیاد، حتی با کسایی که عادی روایتهای شیعه رو میدونن جور در نمیاد. اینا خیلی متخصص تو روایتهای امام صادق بودن. حیفه اجداد شما اونطور بودن، الان هم این کار رو دارید انجام میدید، ولی
پافشاری میکنید
به ولایت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام و اجدادشون امیر مؤمنان در نیایید تو زندگیتون. این خیلی مسئله مهمیه. نکته دیگه یه عرض بکنم، خیلی از اینا میگن آقا اگر من شیعه بشم یعنی کل اجدادم جهنمی هست. برعکسش رو میگن. یعنی چی؟ یعنی اهل سنت میگن اگر شیعه بیاد سنی بشه، خب اجدادش همه شیعه بودن، کافر مردن، جهنمی مردن. تنها مذهبی که خیلی عجیبه، تنها مذهبی که میگه آقا به مرده حکم نکن، چون که ممکنه للجاهله چی باشه؟ حتی بعد از مردنش توبه باشه. خب ما اینو داریم میگیم، آقا من شیعه بشم پدر و مادرم که از دنیا رفتن اینا جهنمی هن؟ نه، ممکنه اونا بهشتی باشن. اما برو برعکس رو بپرس، از علماتون بپرس اگه یه شیعه پدر مادرش شیعه از دنیا رفتن، خودش شیعه شده، پدر مادرش بهشتی هن؟ نه، اونا کافر مردن، اونا جهنمی مردن. نگاه کنید دیدگاه ائمه ما علیهم السلام و دیدگاه تشیع نسبت به انسانیت، چون انسانیت که این 40 سال 50 سال زندگی نیستش که، اون دیاتا قیامت و ابدیتشه. دیدگاهش تشیع نسبت به انسانیت چطوره؟ یا آقا حکم نکن، یا بذار ببین شاید این جاهل از دنیا رفته و توبه داشته باشه. نگاه طرف مقابل چطوره؟ پس اجمالاً روایاتی که در باب تقریب ما داریم، نباید کسی منکر این روایات بشه، روایات سندش هم صحیحه، اما خود روایات یک علتی درش آمده که اون علت چی بود عرض کردیم؟
جذب
به چی؟
تشیع.
به تشیع. نکته دوم، این روایات برای کجاست؟ برای جایی که طرف مقابل شبهه نداشته باشه، اما شبهه داشته باشه بعد جور دیگه باش برخورد کرد. البته رفتار خوب باشه، اما آگاه سازی نسبت به شبهه باید صورت بگیره. نکته سوم، در تتمه همون روایاتی که شما برای مردم میخونید راجع به ارتباط خوب با اهل سنت، در تتمه اون چی اومده؟ آقا این حرفا رو هم بهشون بزنید. نکته چهارم، مکمل این که در تشییع جنازه شرکت بکنید، نماز بخوانید، چه کار کنید چه کار کنید، یه مکملی داره. اون مکمل اینه که لقنو موتاکم، اگر کسی هم از اهل سنت داشت از دنیا میره، ولایت بهش تلقین بکنید. نه یا این فقط سیره تقریبی خشک خالی اونجا که دوست داریم به مردم بگیم، سیره تقریبی امام صادق علیه السلام رو به مردم بگیم، سیره تقریبی امام باقر علیه السلام رو به مردم بگیم، از خودمون چیزی درست نکنیم. خدمت نسته.
بسیار ممنونم استاد از اینکه امروز هم امشب هم در واقع این مسئله مهم جهان رو که مسئله وحدت بود و مسئله تقریب که از زبان امام صادق تقریب رو بیان بکنیم، پس و پیش روایات رو نخونیم و برداشت‌های شخصی از روایات نکنیم، حالا به دلایل مختلف. خیلی ممنونم از حضرت استاد ابوالقاسمی که مثل همیشه بسیار عالی تبیین فرمودن. از شما بینندگان عزیز هم که امشب با ما بودید تشکر میکنم و امیدوارم که تا برنامه بعدی که در خدمت شما هستیم خوب و خوش و سلامت باشین و از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که میرود ز خیالم، جمالت بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب صدایت حلالم کن ای کشیده رحمت سلاله اسمت تک سوار غریب تو را جان قامت خم زهرا
چکیده رحمت سلال